پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار تار و پود زندگی، مروری بر تار و پود.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، قلب را از سروش او بی بحر مکن. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. عنوان چند ده گفتار از گفتارهای اکسیر معرفت، تار و پود زندگی بود. از این به بعد هر زمان هم سلسله گفتارهای زیر یک عنوان در اکسیر معرفت داشته باشیم، هرگز به همچو شماری نزدیک هم نخواهد شد. تا حدودی قصد من نشون دادن این نکته هم بود که اگر قصد اون باشه که در مواجهه با کلام الهی مرغ تفکر بشری رو آزاد بگذاریم که بر همه درخت‌های اون بنشینه، اونگاه به حقیقت در وارسی حتی یکی از عبارات و اشارات هم چند ده گفتار کفایت نخواهد کرد. گفتگوی ما از اینجا آغاز شد که حضرت بهاءالله در کتاب ایقان اونجا که نام تنی چند از علمایی که به حضرت باب ایمان آوردند رو ذکر فرمودند، همچنین نام از دو شخص بردند که در میانه راه ظهور از آیین حضرت باب فاصله گرفته بودند. ما در دو بخش آغازین اکسیر معرفت داستان زندگی خال اکبر مخاطب کتاب ایقان رو تعریف کردیم و نشون دادیم که خود خال اکبر هم در همون آغاز ظهور مقاماتی از حضرت باب رو پذیرفته بود، اما بعدتر نتونست مقامات عالی تر رو تاب بیاره، دور شد و سکوت اختیار کرد. به یک نظر میشد اینطور تعبیر کرد که قصد صاحب کتاب ایقان شاید همین بوده که نام دو فردی رو بیارن که شباهتی با خود خال اکبر داشته، یعنی خواستن در دل او این حس رو پدید بیارن که همون سالهای اقبال و حمایت خال اکبر از حضرت باب هم از نظر صاحب کتاب ایقان دور نمونده و برای اون قدر و ارزشی قائل هستند. منتها ما برای اینکه نکته‌ها و بینش‌هایی که میشد از این جریان در کتاب ایقان استنباط کرد رو بیرون بکشیم، ابتدا چندین گفتار رو به وارسی احوال اون دو فرد ملا علی و عبدالخالق اختصاص دادیم و ضمن اون در خصوص شیخ احمد عصایی و سید کاظم رشتی که در کتاب ایقان درباره اونها مطالبی بیان فرمودند هم بیان مطلب کردیم. و با توجه به زندگی اون دو فرد و مواجهشون با شیخ و سید و حضرت باب، کوشیدیم بسیاری نکته ها از همون بیان کتاب ایقان فهم بکنیم. از جمله تونستیم به کمک خود زندگی اون دو فرد از دل همون اشاره کتاب ایقان درباره تفکیک مقامات ظهور پیامبران الهی مطالبی رو برداشت بکنیم و هم بهتر فهم بکنیم که چرا افرادی مثل تولستوی یا محمد عبدو در ستایش ظهور الهی بسیاری مطالب بلند بیان کردند اما هرگز ایمان نیاوردند. در اینجا بین دو ویژگی ظهور پیامبران الهی، یعنی علم و قدرت، تمیز و تفکیکی قائل شدیم و هم بر اساس همون تمیز و تفکیک بین ویژگی علم و قدرت در ظهور الهی سعی کردیم الگویی به دست بدیم برای وارسی کردن مفهوم بعثت یا اظهار امر خفی برای پیامبران الهی و هم این رو نشون دادیم که پیامبر الهی در برهه خاصی از زندگی بیشترین درد رو میکشه به خاطر شوقی که به شناخته شدن در دلش هست اما مقام حقیقی شناخته نشده. بعدتر از زاویه دیگری هم به اشاره کتابیگان پرداختیم، این که هیچ گوشه ای از وجود یک شخص، حتی یک شمع روشن در وجود فرد و هم هیچ برهه‌ای از زندگانی یک شخص، حتی اگر در یک دوره کوتاه نور و روشنایی از وجودش پراگنده شده باشه، رو نمیشه و نبایستی انکار کرد. و شاید اندکی بیش از اون چه نیاز بود درباره شمع‌های روشن و خاموش در وجود انسان‌ها گفتگو کردیم و اینکه شرط انصاف در وارسی احوال انسان‌ها کدوم هست. در این چند گفتار اخیر هم گفتگویی داشتیم درباره ماندگاری اثر هر رفتاری از آدمی و از دل همین اصل ماندگاری اثر کنش‌های آدمی بسیاری تبعات رو استنباط کردیم. از اثر همین بینشی از کتاب ایگان که در نیمه دوم گفتارها به اون پرداختیم، یک زمانی حسی در دل من سهیل پدید اومده بود، اینکه اگر شخصیت امروزی خودمون، کل وجود خودمون در این لحظه و این آن رو به صورت یک لباس تصور بکنیم که بر تن کردیم، اونگاه تارهای اون عبارت از زمان هست و پودهای اون عبارت از یکایک افرادی و تجربه هایی که ما در طول زمان با اون مواجه شدیم. معلمی که در کلاس چهارم دبستان بهترین مهربانی ها رو کرد و عزت نفسی رو در دل من پرورد، پودی هست از این لباس که تا ابد اثرش و نقشش در من باقی مونده. پودی هست از این لباس که محو نمیشه حتی اگر ده ها پود دیگه بعد از اون بر اون تار تنیده شده باشه. ناظم مدرسه من که در کلاس اول راهنمایی به جرم اینکه در نماز جماعت شرکت نکردم، من رو اونچنان مورد ضرب و شتم قرار داد که در اون سن و سال جلوی دوستانم شرمسار شدم. با اینکه او رو بخشیده باشم، اما باز اون پود بر این لباسی که امروز من بر تن خودم دارم باقی مونده. همه افراد و تجربه هایی که در طول عمر داشتم پودهایی شدند که این لباس امروز، این کل وجود من رو تشکیل دادند. حسم عمیقاً اون بود که گویی که اون معلم کلاس چهارم من، یا الهام مربی درس اخلاق من، یا اون الهام دیگه مربی اون کلاس دیگه من، یا فرزاد، یا اون دیگری و اون دیگری، وقتی من امروز دست به قلم میبرم تا چیزی بنویسم، اونها هم در کنار من حضور دارن و دارن در این نوشتن به من کمک میکنن، چون پودی از این لباس که وجود امروز من باشه اونها هستن. اینطور میشه که مادرم که امروز نیست، یا دوست فاضلم ابوالفضل انصاری که امروز نیست، در من زنده است و هم بعد از من حیات خودشون رو در دل همین آدم ها ادامه خواهند داد، چون من هم پودی خواهم بود در وجود کسان دیگری. متاسفانه همچون نگاهی به وجود آدمی همش هم شیرینی نیست. اینکه آدمی وجود خودش و دیگران در این لحظه رو به عنوان تار و پودی بنگره که در گذر زمان در مواجهه با افراد به این حالت امروز رسیده، گاهی منبع تلخی‌هایی هم خواهد بود برای آدمی. من همین چند گفتار قبل از دوستی اسم بردم به نام پیام حسینی. به یاد آوردم که چطور در دوران دبستان من که انتظار می‌رفت حامی او باشم، خودم شده بودم منبع درد او. اونم به خاطر برخی طبایع شخصی که در وجود او بود که من خوش نمی‌داشتم اون ویژگی‌ها رو. چندین سال اون رفتارهای ناپسند من ادامه داشت. این رو در همون گفتار هم بیان کردم که حتی اگر امروز من بتونم پیام حسینی رو پیدا بکنم و او اطمینان بده که من رو بخشیده و واقعا هم بخشیده باشه، اما مسئله اونه که اون پودها که من اون زمان بر لباس وجود او تنیدم همراه و همگام با وجود او تا همین امروز مانده، بر عکس اون چند مربی و شخصیت نازنین که اثرشون بر وجود من مددی بود که همواره دلم رو گرم میکرد و لمس میکردم که گوشه ای از قلم رو با من گرفتن. چه بسا که پیام حسینی بارها و بارها میخواسته قدمی نیکو و گام بلندی برداره و این اثرات من بر وجود او بوده که او رو دلسرد میکرده. در هر حال یک همچو وقوف و هوشیاری هم بسیاری شیرینی ها در دل آدمی پدید میاره و هم بسیاری تلخی ها. شیرینه چون آدمی حس میکنه برای همیشه در وجود دیگران زنده است و تلخ چون آدمی حس میکنه برای همیشه در وجود دیگران زنده است. اما به هر حال خود این وقوف و آگاهی از یک سو سبب میشه که آدمی هوشیارتر باشه نسبت به رفتارهایی که با دیگران پیشه میکنه، نسبت به پودهایی که قرار تا همیشه بر لباس وجود دیگری ببافه. از یک سو این را هم سبب میشه که آدمی نسبت به اشتباهاتی که در حق دیگری کرده به نحو مسئولانه تری برخورد بکنه. فقط و فقط درخواست بخشش و اطمینان از بخشیده شدن کافی نیست. آدمی بایستی بکوشه و با جد و جهد و از صمیم وجودش هم بکوشه تا واقعا پودهای نوعی بر وجود اون دیگری ببافه از اون جنس که دست کم تا حدود زیادی اثر تلخ اون رفتارهای سابق رو کمرنگ تر بکنه. گمان میکنم یکی از زیباترین داستانهای کوتاه به کی سلام کنم اثر خانم سیمین دانشور باشه. برای اینکه نکته‌ای که مد نظرم هست رو بیان کنم، متاسفانه مجبورم آخر داستان رو هم اشاره بکنم. قصه خانم سالمندی هست که همسرش مفقود شده، دامادش هم میانه خوبی با اون نداره و رفت و آمد او با دخترش رو بر او دشوار کرده و حتی نمیگذاره بافتنی هایی که با هزار شوق برای اون دختر یا نوه ها میبافه رو به دست اونها برسونه. پیرزن مجبور میشه بافتنی ببافه و بشکافه، ببافه و بشکافه. این حس تلخ که از سوی همه ترک شده، این حس تلخ به همین قوت در دل او بود تا یک وقتی که توی کوچه راه می رفت و به خاطر برخورد یکی از بچه ها با اون موقع تو بازی به زمین افتاد و نتونست از زمین بلند بشه. زبان به بدگویی باز کرد به بچه ها و زمین و زمان و باز به یاد بیکسی خودش افتاد. همین جای داستان هست که نقطه عطفی حس دل پیرزن رو دیگرگون می کنه. چند رهگذر به طرفش آمدند. جوانی که ریش سیاه و عینک داشت خم شد و دست کوکب سلطان را گرفت و از زمین بلندش کرد. چادر نمازش را از روی زمین برداشت، برفایش را تکانید و روی سرش انداخت. زن خوش‌سیمای بی‌حجابی آشغال گوشت را جمع کرد و در کاغذ روزنامه پیچید و به دستش داد. قلب کوکب سلطان بد جوری می‌زد و دهانش تلخ بود. با این حال به روی زن خندید. ناگهان خیال کرد که این جوان دامادی است که آرزو داشت داشته باشد اما نداشت و این زن دختر خودش است. بعد اندیشید که تمام مردم شهر قوم و خیش و کس و کار او هستند و از این اندیشه یک آن دلش خوش شد. رو به همه سلام گفت و ناگهان زد به گریه و حالا اشکی می ریخت که انگار حاج اسماعیل همین دیروز گم شده است. واقعا تصور میکنم این داستان سیمین دانشور برای کمتر کسی از ما پیش نیومده باشه. روزهایی بوده که سرحال و قبراق بودیم و یک حرکت زننده از سوی یک غریبه که هیچ انتظارش رو نداشتی تس شما رو دردالود میکنه. روزهایی هم بوده که بالعکس یا حوصله ای نداشتید اما دیدن بی از خود گذشتگی از سوی یه فرد روز شما رو روشن کرده. حس من اینه که اگر وجود امروزی همه آدم ها رو همون لباس ها، همون تارها و پودها به حساب بیاریم، اون وقت لحظه به لحظه زندگی ما پر از معنا خواهد بود. حتی زمانی که به کلی دور باشیم از خیشان یا حتی آشنایان، دور از کسانی که معمولا قرار هست وجود و حضورشون به زندگی ما معنا ببخشن. همون دو رهگذر داستان سیمین دانشور پودهایی شدن در وجود اون پیرزن که سبب شد به یک باره همه شهر و قوم و خیش و کس و کار خودش به حساب بیاره. تلخ باشه یا شیرین، همچون نگاهی نسبت به زندگی، نگاهی که همه تعاملهای ما رو پودهای ماندگاری در وجود دیگر آدمیان میبینه، سبب میشه تا در همه برخوردهامون دوباره و بلکه ده باره تأملی بکنیم، چون خواهیم دانست که اثر اون رفتار پودی خواهد بود که هرچند بخش کوچکی از لباس وجودش باشه اما جاودانه در وجود اون فرد باقی خواهد موند.
خوش ساحتیست ساحت هستی، اگر اندر آیی و نیکو بساطیست بساط باقی. اگر از ملک فانی برتر خرامی، و ملی هست نشوت مستی، اگر سوغر معانی از ید غلام الهی شامی، اگر به این مراتب فائز شوی از نیستی و فنا و مهنت و خطا فارغ.